أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که عبدالله ابن سنان از حضرت سوال کرد: الملائکت و افلل ام بنو آدم؟ آیا فرشتگان برترند یا انسان ها؟ امیرالمومنین از امام صادق علیه السلام فرمود: قال امیر المؤمنین. حضرت فرمودن که جد ما امیر المؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب فرمودن که ان الله عز و جل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب فی البهائم شهوتا بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلتیهما فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. فرمودن جد ما فرموده که خدای متعال در ملائکه عقل بدون تمایلات حیوانی قرار داد و در حیوانات بهائم تمایلات بدون عقل قرار داده، اما در انسان هر دو را قرار داده. پس بنابراین کسی که عقلش، انسانی که عقلش بر تمایلات حیوانیش غالب بشه، او بهتر از ملائکه است، و کسی که تمایلات حیوانیش غالب بشه بر عقلش، او از بهائم هم بدتر. عرض کردیم که در بحث قدرت انسان بر ادراک حقایق اشیا آراء مختلفه. رأی اول که رأی غالب هست، رأیی است که فارابی داره، ابن سینا داره، دیگران هم کم و بیش دارن و عرفا هم قائلن. حالا امروز میخوایم دلیل عرفا رو عرض کنیم. عرفا هم میگن حقیقت اشیا رو نمیشه درک کرد. سلام علیکم. میشه گفت این دلیل چهارمیه به این صورت: لا یقدر الانسان على ادراک حقیقت شیء من الاشیاء. گفتیم این مدعای بقیه هم همینه. اون میگن هیچ شیئی را حقیقتش رو نمیتونیم درک بکنیم. چرا؟ لأن حقیقته تعالی داخلون فی، چون خدا توی او هست. مراجعه برای این که بکنیم ببینیم اینا قائل به این حرف هستن، یکی شرح فصوص این طبعی که با حواشی حضرت امام و کار جناب آقای آشتیانی هست، طبع حروفی که چاپ شده، شرح فصوص قیصری صفحه 346 347. داره: و اما ذات الالهیه فحار فیها جمیع الانبیاء والاولیاء. ذات خدا رو هیچ که نمیتونه درک کنه. کما قال صلی الله علیه و آله: ما عرفنا حق معرفتک. بعد داره و قال الشیخ، این قیصری میگه شیخ یعنی ابن عربی اینطوری میگه ولست ادرک من شیء حقیقته، من از هیچ چیز حقیقت او رو نمیتونم درک بکنم. و کیف ادرکه و انتم فیه، چگونه من میتونم اون شیء را درک کنم در حالی که توی خدا توشی؟ این یه جا. باز در همین شرح فصول صفحه 504 و صفحه 504 و صور العالم عبارت اینه، و صور العالم لا تنزبت، یعنی موجودات عالم نمیشه احصا بشه، ولا یحاط بها، ما نمیتونیم به موجودات عالم احاطه پیدا کنیم، ولا یعلم حدود کل صورت منها الا على قدر ما حصل لكل عالم من صوره، حدود هر حقیقتی از این حقایق عالم درک نمیشه مگر به مقدار اونچه که برای هر عالمی از صورت ذهنی پیدا شده. فلذالک یجهل حد الحق، حالا از این طرف میگه یعنی از همینجاست که شما حقیقت حق رو نمیتونی بشناسی. فانه لا یعلم حده الا و یعلم حد کل سوره، شما وقتی خدا رو میتونی بشناسی که همه موجودات رو بتونی بشناسی، برای اینکه حد خدا معلوم نمیشه مگر وقتی که معلوم بشه حد هر موجود. و هازا محال حصولو، این که همه موجودات شما بشناسی که اول گفتیم و صور العالم لا تن عالم لا تنزبت ولا یحاط بها، خب اگر و هازا محال حصولو فحد الحق محال، پس دیگه خدا رو بخوای بشناسی حقیقتشو میشه محال. ای صور العالم، حالا این متن فصوص بود شرحش، ای صور العالمه و جزئیاته مفصلا، ای بخوای به تفصیل، این غیر منضبطه ولا منحصره، نمحصور نیست. والحدود لا تعلم الا بعد الاحاطه بصور الاشیاء و حقائقها، حدود اشیاء رو شما نمیتونید بشناسید مگر اینکه به حقایق اشیاء احاطه پیدا کنید. فل علم به حدودها محال، علم شما به حدود اشیاء محاله. فحد الحق من حیث و مظاهرهی ایزن محال، خدا را میخوای بشناسی از حیث مظاهر، یعنی از حیث ذات هم نمیگیم، از حیث مظاهر بخواید بشناسید محال. فعلا نرسیدیم به اون، این جمله‌ای که الان میخوام یه وفی قولهی الا على قدر ما حصل لكل عالم من سوره، اشارتون، اشاره به چیه؟ الا ان كل واحد من الموجودات ایزن لا يعلم من حيث حقيقته، این همون شاهد، هر یک از موجودات نیز علم بهش پیدا نمیشه از حقیقته، از حیث حقیقت، یعنی حقیقت هیچ موجودی رو شما نمیتونید بشناسید. لأن حقیقته راجعتون الى عین الحق، برای اینکه حقیقت هر موجودی برمیگرده به شخص حق، به حقیقت حق، به ذات حق. و هی غیر معلومت للعالم، حقیقت حقم که برای عالم معلوم نیست. قال، داره اینجا رضی الله عنه، ولست ادرک من شیء حقیقته، همون ره شعر رو خونده، من از هیچ چیز حقیقتش رو درک نمی کنم. و کیف ادرکه و انتم فیه، چگونه من میتونم اون شیء رو درک کنم در حالی که توی خدا، شمای خدا در او هستی. اینم مورد دوم. مورد سوم صفحه 649 البته مواردش زیاده. ما بر اساس اینکه حضرت استاد وقتی این حرف رو نقل کردن از عرفا، این شعر رو نقل کردن، همین شعر رو جستجو کردیم، سه جای شرح خصوص هست، ولی اگه کسی بخواد مطمئنن بیش از اینه. قال رضی الله عنه، شارح فصوص قیصری میگه مصنف گفته مترجمن عن الحق، در حالی که داره از خدا صحبت میکنه، با زبان خدا صحبت میکنه، که ولیست جنتی سواک، بهشت من جز تو نیستی، بهشت من خودتی، فانت تسترنی بذاتک. وقت چون جنت یعنی پوشش از جنس، فلما جن علیه اللیل یعنی ستر اللیل و علیه، به طوری که دیگه جای رو نمیدید. جنم بهش جن میگن برای اینکه مستوره. رضا میگه بهشت من جز تو نیستی، فانت تسترنی، پس تو میپوشانی مرا بذاتک، با خودت، یعنی من مخفیم چون تو ظاهری، و تکون و وقایتی فی ذاتی و صفاتی و افعالی به ذاتی که و صفاتی که و افعالک. اینا رو بهش کار نداریم. فلا اعرف الا بک، پس من شناخته نمیشم مگر به واسطه تو، کما انک لا تکون الا بی، کما این که تو نخواهی بود مگر به من. این هر فرمایش خداست. خدا میگه من شناخته نمیشوم جز به وسیله تو، چون ولیست جنتی سوا، یعنی بهشت من خدا جز تو نیست. ولیست جنتی سوا، پس تو میپوشانی مرا، یعنی توی انسان میپوشانی من خدا را با ذات خودت، پس من وقتی تحت پوشش تو هستم، فلا اعرف الا بک، من شناخته نمیشوم مگر به واسطه تو، کما انک لا تکون الا بی، همونطوری که تو هم وجود نخواهی داشت مگر به وسیله من. ای لا از حرف الاکوان الا بک، لا اعرف یعنی من ظهور پیدا نمی کنم در عالم هستی مگر به تو، فانک مرآت ذاتی، برای اینکه توی انسان مرآت ذات من و مجلای صفات من و محل تصرف و ولایت منی، کما انک لا توجد الا بی، کما اینکه توی انسان هم به وجود نمیایی مگر به وسیله من، لانک من حیث انت عدم محض، چون تو از حیث ذاتت هیچی. اینا رو کار نداریم. فمن عرفک عرفنی، کسی که تو را بشناسد مرا شناخته. ای من عرفک حق معرفته، کسی که توی انسان رو بشناسه اونطوری که حق معرفت توست، عرفنی، من خدا را میشناسه. فان حقیقتک انا، زیرا حقیقت تو خود منم، و انا لا اعرف، وقت من که شناختنی نیستم، فانت لا تعرف، پس تو هم شناختنی نیست. ای لا یمکن لأحد ان یعرف حقیقتی و کنه ذاتی، هیچ کس نمیتونه حقیقت من خدا و کنه ذات من را بشناسه. فانت لا تعرف فی الحقیقه، پس توی انسان هم شناخته نخواهی شد حقیقت. اون وقت باز همون شعر رو آورده. قال الشیخ فی قصیدت له، ولست ادرک من شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتم فی. جناب استاد حضرت آیت الله جوادی دامت برکاته هم در رحیق، در همین رحیق جلد 5 صفحه 251 تا 254 این استدلال رو تفصیلا بیان کردن. فرمودن که همان گونه که فارابی و بو علی در باب سهولت و یا دشواری شناخت حقیقت اشیا سخن گفتند، در عرفان نظری نیز به این مسئله پرداخته شده است. در عرفان نظری بر اساس اونچه در تعابیر دینی با عبارات مکرر و صریح آمده است، به استحاله شناخت کنه حقایق اشیا نظر داده شده است. در تعابیر دینی به صورت‌های مختلف از داخل بودن خداوند در اشیا بدون آن که ممازجت و مخالطت حاصل باشد خبر داده شده است، مانند لیس فی الاشیاء بوالج ولا انها بخارج و فارغ الاشیاء در روایت دیگه لا الاختلاف الاماکن و تمکن منها یعنی در اشیا خدا جایگزینه، متمکن در اشیاء لا علل ممازجه. بله بله، حالا در این جهت هیچ نقشی نداره، مهم اینه که قابل شناخت نیست. البته ما این که در مقام فعل باشه قبول نداریم، ما میگیم تمکنه یعنی ذات خدا تمکنه، اون تمکنه در مقام فعل ما قبول نداریم. ما حالا میرسیم، حالا اون بله لم یحل، میایم استدلال رو تقریر میکنیم، فقط اینا رو توجه بشه. لم یحلل فی الاشیا، خدا حلول نکرده. آخوند میگه حلول یعنی این که بشه صفت اشیا، یعنی بشه وجود لغیره اشیا، حلول معناش اینه. فیقال فیها کائن، تا بتونیم بگیم خدا توی موجوداته. ولم ینعنها، از اشیا هم دور نیست. فیقال هو انها باین، تا بگیم از اونا جداست. ولم یخلو منها، خالی از اشیا نیست. فیقال این، تا بگیم کجاست، کجاست، همه جا هست، جایی نیست که نباشه. ولم یغرب منها بالالتزاق، نزدیک شدنش به این نیست که به اونها چسبیده باشه، نزدیک نشده با به اونها به وسیله چسبیدن، مثل اینکه این مثلا قلم به دست من نزدیکه، اینطوری نیست. ولم یبعد عنها بالافتراق، از اشیا هم دور نیست به اینکه جدا باشه، مثلا یه جای دیگه باشه. بل هو فی الاشیا، بلکه خدا توی اشیا هست اما بلا کیفیه. این که چگونه است، هیچ چگونه شو نمیتونید بگید، برای اینکه هیچ مشابهی نداره بودن خدا در اشیا. و هو اقرب الینا من حبل الورید، که فرمایش امام استناد به آیه است. با این روایات هم به سنداش، یعنی منابعش توی چیز آمده، توی نوان از کتاب توحید صدوقه. فالله تبارک و تعالی داخل فی کل مکان و خارج من کل شیء، یا باز داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء داخل و خارج من الاشیاء لا کشیء من شیء خارج. باز در روایت دیگه هو فی الاشیاء علا غیر الممازجه، خارج انها علا غیر مباینه. داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء ان داخل و خارج منها لا کشیء ان شیء خارج. حالا میرسیم، فعلا داریم میخونیم عبارتش، استدلال منطقیشون میگیم. هو فی الاشیاء کلها غیر متمازج بها، خدا تو همه اشیاء است ولی با اونا امتزاج پیدا نکرد. فرمودن حضور فیض خداوند، همون فرمایش شما، میگن خدا ذاتش حضور نداره، چون ایشون یه قانونی دارن. فرمودن که ما محور اتحاد موضوع با محمول رو باید از طریق محمول بفهمیم، باید به محمول نگاه بکنیم، باید ببینیم موضوع با این محمول در چه محوری اتحاد داره. اگه موضوع امر ذاتیه، اتحاد در ذاته، مثل الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقون، یا الله تعالی عالم، چون علم از صفات ذات. ولی اگر محمول ذاتی نیست، اون وقت محور اتحاد دیگه در مقام ذات نیست. اگه شما گفتید زیدون قائمون معناش نیست ذات زید قائمه، معناش اینه در مقام فعل زید قائمه، در مقام ذات زید زید است و قائم نیست. ما هم عرضمون اینه که بله مقام ذات و مقام فعل در مقام تحلیل عقل تفکیک میشه. یعنی چه؟ یعنی عقل میگه آقا قائم ذاتی زید نیست، برخلاف بگی زیدون ناطقون، زیدون ناطقون، عقل میگه ناطق ذاتی زید هست. اما در مقام وجود که حمل مفادش اینه، هم مفادش اینه، حمل شایع مفادش اینه که موضوع همان محمول است در چی؟ در نفس الام، در واقع، هیچ فرقی نمی کنه. محمول هر چی باشه باید با ذات موضوع هویت چی داشته باشه؟ وجودی داشته باشه. و این مهمه که وجود اون ذات خدای متعال با این داخلان باید هویت داشته باشه. بله، یعنی زید با همون ذاتش، ذات زید در وجود با ذات قیام یکیه، یعنی یه وجوده، این یه وجود هم وجود ذات زیده هم وجود فعل زیده به نام چی؟ قیام. نه آخه خود حالا فعلا بیشتر کار نداریم ما، حالا بعد ما این روایت، یعنی همین شعر رو خوندن، فرمودن که حضور فیض خداوند در همه اشیا بدون امتزاج موجب شده است تا اهل معرفت به این حقیقت پی ببرند که کنه ذات هیچ حقیقتی برای غیر از خداوند قابل اکتناه نیست. فقط خدا میتونه حقایق اشیا رو بفهمه. بله؟ محی‌الدین در این باره میگوید ولست ادرکم من شیئا حقیقته و کیف ادرکه انتم. خب تفصیل دادن. حالا ما فرمودن ملازمش چطوریه؟ ملازمش به این صورت. مقدمه اولش اینه که حقیقته تعالی، حقیقت خدای متعال، داخلتون فی حقیقت کل شیء و مقومتون له. حقیقت این مقومتون بر داخلتون، حقیقت خدای متعال داخل است در حقیقت هر چیز. حالا میگیم دلیل بر این حرف چیه؟ فعلا داریم تقریر میکنیم، سعی کنید تقریر رو حتی الامکان توجه کنید. به چه دلیل میفرمایید حقیقت خدا داخل است در حقیقت هر چیز؟ اول داخله رو بگیم بعدم مقومت. می‌فرمان این هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی. و ذالک لوجهین، یک دلیل العقل، عقل میگه که خدای متعال وجود محدود نیست، چون وجود محدود ممکنه، برای اینکه در اون محدوده هست و در خارج از اون محدوده نیست، پس هم میشه باشه به دلیل اینکه تو محدوده ای هست هم میشه نباشه به دلیل اینکه توی محدوده نیست. این همونیست که امام هشتم علیه السلام فرمودن لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق. اگه محدود ممکنه پس اگه وجود داره حتما خدا خلقش کرده. گفتیم خیلی روشن شما میفرمایید که هر حادثی ممکن است. چرا؟ حادث در ظرف وجودش که امکان عدم نداره، در ظرف وجودش موجود است به ضرورت، در قبل از وجودش نبوده. میگه اینی که قبلا نبوده این ظرف زمانیه، حالا مکانی وجودی هرچی، بالاخره ملاکش محدودیت. خب پس یک دلیل العقل حیثو یدل على ان وجوده تعالى لا حد له، وجود نامحدوده. خب اگه او وجود نامحدوده پس اشیاء دیگر مثل بنده و شما و این آسمان خورشید و ماه و ستارگان و اینها بیرون از وجود او نیستن. چون بخوان بیرون باشن او میشه وجود من. باید همه موجودات اونجایی باشن که او هست، یعنی پس او تو همه این موجودات هست. مقالتش کجا؟ خب حالا بحث ماهیت نبود که. کی گفت ماهیت؟ حالا فعلا ما داریم استدلال رو تقریر میکنیم. حقیقت خدا تو همه اشیا هست. حقیقت یعنی چه؟ یعنی اونی که حقیقت خداست، حالا ماهیت موجوده یا وجود محضه، هر چی میخواد باشه، در این جهت هیچ فرقی نمی کنه. فعلا هم مقام اشکال نیست، گفتیم مقام تقریر استدلال. خب حالا اونم یه حرف دیگه است که خیلی سر و صورت نداره. ما همینی که سر و صورت داره بله، ولی خب اصلا اشکال ایشون فعلا هم وارد نیست. حالا بعد فعلا ما داریم این تقریری که حضرت استاد فرمودن بر این اساس، این تقریری که شما میفرمایید بله، ظاهر بعضی اون عبارات همونه که جناب عالی میفرمایید. خب لوجهین، ولی رحیق مختوم خوب دقت بفرمایید، اینی که ما داریم نرد از حیثو یدل علی ان وجوده تعالی لا حد له فلا یخرج من وجوده تعالی شیء من الاشیاء. یعنی هیچ موجودی نیست که بگی آقا در خارج از حیطه وجود حقه. گفتیم اگه بخواید این مسئله رو تصویر کنید، شما باید تصویر کنید پیش خودتون که یک نور لایتناها وجود داشت. تصویر تشبیه ولیسه که مثلهی شی همیشه کنار اینها هست. خب این نور لایتناها بعد خود این نور بلورهایی رو آفرید. این بلورها کجا موجود میشن؟ محاله بگی در خارج از اون نور، چون فرضین اون نور لایتناهاست. پس این نور بلورها همه موجود میشن کجا؟ تو خود همین نور، بدون این که نور مزاحمتی با اونا بکنه یا اونا مزاحمتی با نور داشته باشن. چرا؟ تعیین چی نداشته باشه؟ اشیا یا خدا؟ اشیا که محدودن؟ نه، حالا به وحدت کار نداریم، ما داریم این استدلال رو تقریر میکنیم. هزار حرف دیگه عرفا دارن، به اوناش چه کار داریم؟ ما میخواییم ببینیم آیا حقایق اشیا رو میشه شناخت یا نه. میگیم آقایون میگن نمیشه شناخت. سرش چیه؟ سرش اینه.
اگه اینا تحقق واقعی داشته دارن. چرا بزنن؟ چرا بزنن؟ نه مرکب که نیست، چون اون نیست که، اونا یه خدا یه چیزه، اینا یه چیز دیگه هن. محقق هن. چرا حد بزن؟ میگه بابا خدا اون نور لایتناهاییست که هیچ تزاهمی با این اشیا نداره، متعینم به این تعینها نمیشه. یعنی چه؟ یعنی خدا بازم نوره. الان بلورها که خلق شدن، بلورها نور نیستن، نورم بلور نیست، ولو نور تو همه بلورها هست. یکی یکی بله؟ اگه بلورها خارج باشن از نور، همه اون بلورها باید مثل شب تاریک باشن، یعنی از این ورشون اون ورشون دیده نشه. غیر نور که بله هستم. نه 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 نه، اون که شما میفرمایید همون فرمایش آقای علم الهداست، در حالی که نه نه، حضرت و استاد اینطوری نفرمودن، اجازه ایشون فرمودن، فرمودن فعل خدا خارج از اشیا نیست، خودش هست، خودش خارج از اشیا. فعل یه راجع به ذات اصلا نباید صحبت کرد. کی گفته این ذاته؟ شما میفرمایید، شما اسناد میدید. نه حضرت، بله 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 بله، نه خارج آنها وجودن، یعنی در عین این که در اونها هست، اونها نیست. هم مثال که زدی، بابا روح تو بدن هست ولی روح بدن نیست، بدن هم روح نیست، هست یا نه؟ ولی تو بدنه. نورم تو بلوره، نور بلور نیست، بلورم نور نیست، هم خارجون هم داخلون. ولی وجود دیگه یه وجودیست غیر وجود نور، گفتیم دیگه، یه نور لایتناها بود، بلوری هم نبود، حالا بلورها چی شدن؟ خلق شدن. کجا خلق شدن؟ توی عشق، توی نور. بله، اینا تعینات خودشونو دارن و تعینات اینا تعین حق نیست، حق بر خودش متعینه به تعین نوری، در حالی که اینا متعینن به تعینات بلوری. بابا میخواییم ایش هر دوش وجوده. بالاخره وجود اصیله یا نه؟ خب آقا جون، نور وجوده، بلور هم وجوده، ولی دو رو وجوده. مگه همه وجود ها یه جور هم؟ مگه همه باید نور باشن؟ نه، باز میگه عرفا میگن، ما میگیم عرفا هرچی میگن، ما داریم این استدلالی که اینجا آمده رو میخواییم تقریر کنیم که یه جوری سر و صورت پیدا کنه. نمیخوایم از اول یه جوری بگیم که شما بگی خب این باطله که، ما اون خیلی بهتره. خب اونم یه تقریر حالا میذاریم بعدن، ولی این تقریر رو کسی نکرده. حالا اگه خواستیم میگیم حقیقت او عین الاشیاء، به جای این میگیم حقیقت او عین، اون راحت تره. فعلا حقیقت و حوده تعالی داخلتون. ببینید این همه نیم صفحه بیشتر این روایات رو آوردن برای اینکه این حل کنن که او داخله. خب یکی دلیل عقل که وجود خدای متعال محدود نیست، پس هیچ یک از اشیا بیرون از اون نیست، همونطوری که گفتیم بلورهایی که خلق میشن در نور بیرون از نور نیستن، نور تو همه اون بلورها هست. اونای وجودایی هن غیر حق و مخلوق حق، همون ممکنات هن، نخیر نور نیستن. خب حالا این موقع این در حقیقت نقده، نقده استدلاله، وقتی نقد میخوایم بکنیم میگیم احتمال شما را. دوم النقل النقل معتبر اینقدر هست که اصلا احتیاج به سند نداره. اگه کسی هم مراجعه بکنه ببینه بعضیش هم سندهای خوبی داره. الدال علی انه تعالی داخل فی کل شیء. این مقدمه اول. خدای متعال داخل در هر چیز. مقوم هم هست. خب مقومه برای اینکه خالقشونه و مقوم و دلیل و علا تقویمهی تعالی للاشیاء انهو موجدها. خب اونها رو ایجاد کرده مقوم، یعنی اونها رو برپا کرده. مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که ول انسان لا یقدر علی ادراک حقیقته تعالی. انسان که نمیتونه حقیقت خدا رو درک کنه. اما علی القول به ان له ماهیه فلان ماهیته مجهولتون لغیره تعالی. بله، در روایتی از امام باقر هست که چرا به اون میگن الله، لانه اله الخلق و اندرک ماهیته. خلق نمیتونه ماهیت رو. یا در ادعیه هست سبحان من لا یعلم ما هو الا هو. ماهو داره، منتها اون ماهو رو کسی نمیتونه درک بکنه جز خودش. از امام صادق هم تو کافی هست سوال شد که له ماهیتون و انیه، حضرت فرمود ما من شیء الا به ماهیتن و انیه. همه چیز ماهیت داره بود همونطور که وجود. منتها همه اونایی که میگن ماهیت داره میگن ماهیتش خودش میدونه چیه. این که میگن کنه خدا شناخته نمیشه یعنی اون ماهیت شناخته شدنی نیست، فقط خدا خودش میدونه. و اما علی المشهور من عدم ماهیت له تعالی، اینو بارها گفتیم به دو جهت حقیقت خدای متعال شناخته شدنی نیست. فل وجهین، این دو وجه بنابر اینکه ماهیت هم داشته باشه میاد، ولی اون تکلیفش خیلی روشن تره. وجه اول اینکه ان له صفات مکنونتن مستأثرتن لا یعلمها الا هو. صفات در یک تقسیم بندی تقسیم میشه به صفات مستأثر و صفات غیر مستأثر، صفات معلوم، یعنی یه صفاتی است که دیگران میفهمن، بشر میفهمه، یه صفاتی است که فقط خدا میفهمه، به اون صفات میگن مکنونه، صفات مکنون، مخزون فی علم الغیب عنده. خب خدای متعال یه صفاتی داره، گفتیم این مثل این میمونه، یک شخص کور نمیتونه رنگ رو درک بکنه. چرا؟ اگه بهش بگی این مثلا پرچم سبزه نمیتونه بفهمه یعنی چه سبزی. چرا؟ برای اینکه یه جا باید سبزی رو دیده باشه تا اینجا که شما میگی پرچم سبزه بفهمه. نمیتونه اصلا رنگو بفهمه. سبزی چیه؟ اون فقط مزه ها رو درک کرده، اون فقط بوها رو درک کرده، از سبزی نمیتونه درک داشته باشه. خب انسان اون چیزهایی رو میتونه بفهمه که در حیطه وجود خودش و محدوده حواس خودش به اونا راه داره، اما اون صفاتی که مکنونه، یعنی یه اموریست که اصلا در مخلوق نیست، در انسان نیست، در موجودات دیگه نیست، خب نمیتونه اونا رو بفهمه. خب حالا همه عدم وقوع کافیه برام. دوم این که صفاته تعالی، بله، ولی خب گفته ندادم، لا یعلمها، در همین وحی داره ندادیم، دلیل عقلی نباید بیاریم، ما دلیل باید بیاریم، ما مقید نیستیم، حتما ما معتقد نیستیم که عقل همه چیزو میفهمه. یکم صفاته تعالی المعلومه انما یفهم الانسان منها معناها الجنسی. گفتیم ما میفهمیم خودمون عالمیم، علم خودمون رو میفهمیم چجوریه، اما قرآن میفرمان که همه چیز عالمه، چون همه چیز میاد، همین دیوار و در و زمین و اینا هم عالمه. خب علم اونا چجوریه؟ اینا علم دارن، چجور علم دارن؟ کیفیت علم یعنی نوع علم این موجوداتی که ما اسمشو میذاریم جماد برای ما معلوم نیست، و اگه وحیم نبود فلاسفه ما این همه دارن استدلال میکنن که اصلا اونا علم ندارن. قبل از ملا صدرا میگن اصلا محال علم بر اونها، استدلال هایی میخوان بکنن بر این. ملا صدرا اومد گفت نه اینطوری نیست. ملا صدرا اومد گفت برهان داریم بر این که همه چی علم دارن، که البته ما این برهان هم مثل اون برهان میدونیم. میگیم همون برهانی که می آوردن بر این که موجودات غیر مجرد علم ندارن، همطور که اون ارزش نداشت و مخدوشه، اینی هم که ملا صدرا آورده بر این که همه چی علم دارن، این برهان عقلیش تمام نیست، ولی از نظر نقل هیچ جای شبهه نداره. اینقدر لسانهای متعدد هست، یکیش تسبیحه، یکیش شهادته، یکیش بکائه، یکیش نطقه، اصلا خود علم اومده. در روایت داره که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمند که ما من شیئن الا و یعلم انی رسول الله. یه بهتر از این هیچ موجودی نیست مگر اینکه میدونه من پیغمبرم. لذا سنگ سلام میکرد به حضرت. اما خب حالا علم اونا چجوریه؟ علمش مثل ما؟ خب نوع علم در اون با نوع علم در ما فرق میکنه. خب نوع علم در خالقم با نوع علم در ما فرق میکنه. او سمیع بلا جارحه، بصیر بلا آمن به غیر آلا. او یه چیز دیگه میبینه. پس بنابراین نحوه علم او، نحوه حیات او، نحوه و همه چیزها، صفات ذاتیه خدای متعال رو ما اصل معنای جنسیشو میفهمیم، نوعش رو نمیفهمیم. پس بنابراین این حرف درسته که ما حقیقت خدا رو درک نمی‌کنیم. مقدمه سوم این است که و اذا کانت حقیقته تعالی داخلتن فی حقیقت کل شی. حالا که حقیقت خدای متعال تو حقیقت همه چی هست، ولا یقدر الانسان علا ادراک حقیقتهی تعالی. این مقدم، یعنی مجموع اون دوتا مقدمه میشه مقدم و یه تالی دنبالش هست. فلا یقدر الانسان علا ادراک حقیقت شیء من الاشیاء. چرا این ملازمه؟ چرا؟ لأن حقیقت الشیء لا یعرف الا بمعرفت ما هو داخل فی حقیقت و مقوم لها. شما حقیقت چیزی رو میتونی بشناسی در حالی که اون چه تو اون حقیقت داخل است نشناخته ای؟ اون چه که مقوم اوست نشناخته ای؟ نمیشه. این تقریر استدلاله. البته آقایون میفرمان خب این استدلال تمام نیست. خب ما نمیگیم استدلال تمامه، ما میگیم اینطور بیان حضرت استاد اگه بخوایم تقریر کنیم اینطوری تقریر میشه. بله، حالا مقام جواب میایم حرف فیض رو میزنیم. و نقو و فیه و فیه ان المراد من کون حقیقتهی تعالی داخلتن فی حقیقت کل شی انکان ان وجوده تعالی، اونی که ما تفسیر میکنیم و قبول داریم و درسته، مع کونهی مغایرن لوجودات الاشیاء داخلن فی الاشیاء من دون ان یکون جزءا منها او عینها. ما میگیم خدا داخل در همه اشیا هست، ولی خدا جزئی از اشیا نیست. اشیا اشیاءن، خدا هم خداست. گفتیم همونطوری که نور تمامه بلورها هست، ولی نور نوره و بلور هم بلوره. نه نور جزی از بلوره نه عین بلوره. اگه این منظوره مقدمه اول درست. اگر منظور از اینکه حقیقت او داخله این است، و کان المراد من تقویم حقیقتهی لحقیقت الاشیاء، این که میگه مقومه، ان وجودهو مبدعون و خالقون لوجود الاشیاء، وجودات الاشیاء. خب اینجا مقدمه اولا درست. فالمقدمت الاولا تامتون ولیکن
مقدمت سالسته ممنون.
میگم خب حقیقت خدا داخل است در حقیقت هر چیز. در مقدمه دوم هم هیچ که اشکال نداره آقا، حقیقت خدا رو هیچ که نمیشنست. هم دایره بین مقدمه اول و سومه. اگر از مقدمه اول این معنای اول رو اراده کردید، مقدمه اولتون درسته، اما این مقدمه سوم غلطه. چرا؟ برای اینکه خب حقیقت خدا داخل است در حقیقت هر چیز و انسان هم حقیقت خدا رو نمیتونه درک کنه، اما چرا حقیقت اشیا رو نتونه درک کنه؟ این اشیا که حقیقتشون مغایره با حقیقت خداست. حقیقت خدا که جزء اینا نیست که، مقوم به معنای ذاتی اینا نیست که، مقوم معنای علته، یعنی او خالق ایناست. خالق ما نمیتونیم بشناسیم، مخلوق رو میشناسیم. این آب روش کار میکنیم میفهمیم حقیقتش چیه، ولی هرگز خدای خالق آب رو نمیشناسیم، با اینکه خدا تو این آب هست، ولی من نمیخوام خدا رو بشناسم، میخوام آب رو بشناسم. پس بنابراین لأن وجوده تعالی فی الاشیاء و کونه علتا لها لا یمنع من ادراک حقائق الاشیاء. اما اگر مراد همون است که شما اصرار داشتید و این کان المراد ان حقیقت وجودهی تعالی عین حقیقت وجودات الاشیاء، همون وحدت یکیه، یک حقیقته. ما دوتا نداریم، این دوتا مال تحلیل عقله. مثل اینکه صفات خدا و ذاتش در خارج عین همه، تحلیل عقل شماست که اینها رو از هم تفکیک میکنه. اینجا هم خالق و مخلوق تحلیل شماست. گفتیم بنابر وحدت وجود علیت میشه تحلیلی، نه اونطوری که آخوند میگه که اصلا علیت میره سراغ کارش. یعنی اگه این علیت تحلیلی رو آخوند داشت، علیت رو انکار نمیکرد، میگه آقا علیت هست ولی علیت تحلیلیه. یعنی یه ذاتیست این تعیناتیست، این تعینات در تحلیل عقل قائمن به اون ذات. خب اگه میگید حقیقت وجود این حقیقت وجودات الاشیا ف یکون حقیقته تعالی ذاتیاً للاشیا، بله البته اون وقت مقدمه سوم درست. اگر یه چیزی ذاتی اشیا بود، حقیقتش تو حقیقت اشیا بود به این معنای دوم، یعنی عین اونا بود، اونطوری که هر ذاتی عین ذاتی خودش هست، خب این اگه بخواد اون چیزی شناخته بشه، باید اون چیزی هم که تو داخلش هست شناخته بشه. مقدمه سوم درسته، اما فالمقدمت الاولا ممنوعتو، فالمقدمت الاولا ممنوعتو. اگرم از اول فرمایش آقای هاشمی رو بگیم که آقا حقیقت او تعالی داخلتون فی حقیقت کلشه، یعنی اصلا نمیگیم اینو، میگه حقیقت او تعالی عین حقیقت کلشه. خب از اول میگیم عین حقیقته، یه حرف درستی نیست. یعنی مقدمه اول یه دو وجه نداره. اگه از اول بگی حقیقت او تعالی عین حقیقت کلشه، و اگر بگید حقیقت فیضش داخله، خب میگیم فیضش قابل شناخت هست، خودش قابل شناخت، اونی که شما دارید که اما ذات الالهیه فقط حارت فیه الانبیاء والاوصیا فضلا اما اداهم. خب اون ذاته، بحث ذات نبود که آقا، بحث فیض بود. ما میخواییم فیض رو بشناسیم. فیض به چه دلیل میگید که قابل شناخت نیست؟ نه آخه ما معتقدیم که ماهیت هم عین وجوده و اگر شما بخواید وجود اشیا را حقیقتش رو بشناسید چیزی نیست جز اینکه ماهیتش رو بشناسید، فرض دیگه ای نداره. حقیقت اشیا و اگر گفتید، اگر اون مقدمه، نه مقدماش شما میگید بعد جوابش از من میخواید طبق اون مقدمه که بله، اگر شما گفتید حقیقت اشیا یعنی ماهیت و وجودش، اون که عین همه در خود اشیا، در خود ذات خداست و ذات خدا که ماهیت و وجودش عین همه عین اشیاء، بله یه همچین لطالی فاسدی رو داره. خب اون که اصل مبام بر اساس مبنایی که باطله ما حرف نمیزنیم، ما میخواییم نقد بکنیم که جدلی نقد نمیکنیم، نقد میخواییم بکنیم. بله یه وقت میخواییم حرف طرف رو تقریر کنیم، دیدید هر دو جورش رو تقریر کردیم، گفتیم ولی انسان لا یقدر و لا ادراک، هم بنابر قول به این که ماهیت نداره، هم بنابر این که ماهیت. اما وقتی میخواییم نقد کنیم که نمیخواییم جدل کنیم.